سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 87 پادکست بی پلاسه، اپیزود اول از فصل ششم. فصل ششم داره از مهر 1402 شروع میشه پخشش و در این فصل ما ماهی یک اپیزود داریم. ماهی یک بار میایم درباره یک کتاب غیر داستانی حرف میزنیم، یعنی میگیم که این کتاب درباره چی بود، ما چی ازش فهمیدیم، چیش برامون جالب بود، اصل حرف نویسنده کتاب از نظر ما چی بوده، برداشت خودمون رو از اون حرف توضیح میدیم و خلاصه اینطوری کتاب رو خلاصه میکنیم. نه یک طوری که جایگزین کتاب خوندن باشه، بلکه یک طوری که شما هم اگر یک جایی از حرفش یا موضوعش یا نویسندهش یا مثالش یا هر چیش به گوشتون جالب آمد تشویق بشین و برین بخونینش. قبلا این کار رو برای 86 تا کتاب کردیم، فصل پنجممون پارسال ناتمام موند، حالا داریم فصل 6 رو شروع میکنیم از مهر 1402 و امیدواریم که مثل قبل در کنار همین کنجکاوی رو ادامه بدیم و ببریم جلو. با چی شروع میکنیم؟ با معرفی کتاب The Myth of the Strong Leader، افسانه رهبر قدرتمند، درباره رهبری سیاسی کتاب در دنیای امروز، نوشته آرچی براون. موضوع جالبیه هم موضوع مهمیه، چه وقتی که درباره رهبری در سازمان‌ها و اینها صحبت می‌کنیم، چه وقتی درباره رهبری سیاسی، رهبری سازمان و شرکت هم خیلی وقتا یه جور ادامه همون رهبری سیاسی می‌بینن دیگه، شباهتایی داره و البته تفاوت‌هایی. درباره رهبرای سیاسی وقتی صحبت می‌کنیم، یک صفتی که زیاد استفاده می‌کنیم یا می‌شنویم قویه، قوی، قدرتمند، رهبر قوی. چرا فلان رهبر موفق بود؟ چون قوی بود. این چرا موفق نیست؟ چون قدرتمند نیست، چون ضعیفه. کتاب این شکل معرفی کردن رو قبول نداره. اصلا میگه این رهبر قوی افسانه است. بر همین اسم کتابش است، افسانه رهبر قدرتمند. بریم ببینیم چی میگه. حرفش هم حرف جالبیه، هم به گوش من یه بخشای زیادیش تازه بود و کتابش هم پر از مثالهایی که پشتیبانی میکنه حرفش رو. بریم صحبت کتاب رو بشنویم. قبلش یادآوری این که پادکست بی پلاس رایگانه، همیشه رایگان بوده، همیشه هم رایگان میمونه، اما شما اگر دوست دارید و میتونین، ما خیلی دوست داریم که شما رو به جز شنونده همراه به عنوان پشتیبان مالی پادکست هم ببینیم و کنار خودمون داشته باشیم. در توضیحات اپیزود لینکش هست، گوگل هم بکنید پشتیبان بی پلاس، صفحه پشتیبانی سایت رو پیدا میکنید. همیشه این پشتیبانی مهم بوده و همیشه معنیدار بوده برای ما، الان بیشتر از گذشته. اگر میتونید و پشتیبان میشید، خلاصه دمتون خیلی گرم. بریم دیگه توی اپیزود. درباره رهبران سیاسی که صحبت می‌کنیم، رئیس جمهورا، رئیس‌های مملکت، نخست وزیرها، یک صفتی که زیاد استفاده می‌کنیم یا استفاده میشه قدرتمنده، رهبر قوی، رهبر قدرتمند. قدرت کلاً یه چیزیه که من به نظرم اونقدری که باید ازش حرف نمیزنیم، دربارش صحبت نمی‌کنیم. قدرت اینکه کسی اراده خودش رو بر بقیه بتونه تحمیل بکنه. حالا کلن درباره قدرت دوست دارم که صحبت بکنیم، موضوع مهمیه طبیعتاً. و درباره رهبرها هم ما فکر میکنیم خیلی وقتا که رهبر باید قدرتمند باشه. به تاریخ هم که مراجعه میکنیم دنبال اسمهای بزرگی، نه حالا لزومن در حد مثلا اسکندر کبیر و فردریک کبیر و کوروش کبیر و اینها، اونجا هم که بگذریم، حتی در دموکراسی های قرن بیستومی هم، قرن بیستویکومی هم دنبال رهبر قدرتمندیم. انگار از همین تاریخ معاصرمون میشنویم که چرچیل مثلا رهبر قدرتمندی بود، قدرتمند بود که تونست انگلستان رو به پیروزی برسونه در جنگ جهانی دوم. میبینید چرچیل رو داریم میگیم، تازه در حکومت‌های فردی و حکومت‌های غیر دموکراتیک و اینا هم محدود نمی‌کنیم خودمون رو، در دموکراسی‌ها هم انگار رهبر قوی می‌خوایم، یه کسی رو می‌خوایم که تصمیم‌های بزرگ بتونه بگیره یا کارو ببره جلو. یا در یک سیستم دموکراتیک پارلمانی مثلا اگر صحبت می‌کنیم، میگیم رهبر قوی یه کسیه که رو همه سیاست‌ها کنترل داره، رو حزبش مسلطه، به کابینش مسلطه، به کارهای وزراش مسلطه، به تصمیمات کلیدی همه سوار روش. اصل ادعای کتابو بخوام بهتون بگم اینه که این حرف غلطه. اصلا نویسنده میگه من کلن این داستان رو قبول ندارم و نه تنها غلطه بلکه خطرناکه. یعنی میگه این ناشی از یک بدفهمیه و اشتباهی هم هست که میتونه گرون تموم بشه برامون. چون اگر فکر کنی رهبری قوی چرچیل بود که انگلستان رو پیروز کرد، دفعه بعد هم دنبال همون میری. میری میگردی که یک رهبر قوی پیدا کنی که اون خودش بیاد بقیه مسائل رو حل کنه. بعدم که آوردی بهش قدرت زیادی میدی که بتونه با اون دست قوی و این قدرت زیاد کار رو پیش ببره. بعدم اون هرچی قدرت در دستش بیشتر شد، بیشتر فاز این رو میگیره که من که اشتباه نمی کنم، که چه قضاوت درستی من دارم، چه تصمیماتی من میگیرم، هی همه تصمیما رو بدین من بگیرم. و هرچی بیشتر تصمیم بگیره، یعنی وقتی کمتری داره که بتونه ارزیابی کنه تصمیمش رو، بتونه فکر بکنه. و همه اینا با فرض اینه که آدم درستیه و آدم باهوشیه و آدم نیکخواهیه، مثلا همه اینا با اون فرض تازه داریم میگیم، بازی همچین آدمی هم بالاخره روزش هر چقدر رهبر قوی باشه روزش 24 ساعت بیشتر نیست دیگه. پس چطوری میتونه همه اون تصمیما رو اون رهبر قوی بگیره و با کیفیت بالا هم بگیره یا کیفیت تصمیما رو بالا نگه داره؟ نمیتونه. اصلا یک راهی که نویسنده میره که بگه این رهبر قوی و اینا رو خیلی نباید جدی گرفت همینه. منتها ما اینو نمیپذیریم. ما دوست داریم اثر یک نفر رو دست بالا بگیریم، حالا هم در خیر هم در شر. الان بعضیامون اینطوری فکر میکنیم. یک دوره‌هایی از تاریخ بوده که آدمای خیلی زیادی اینطوری فکر میکردن، مثل دوره بین دو جنگ، دوره‌ای که توش هیتلر، دوره‌ای که توش موسولینی رهبران قوی آلمان و ایتالیا سر برآوردن و با ملت خودشون و با همسایگانشون و با جهان آنچنان کردن. در سالهای اخیر هم می‌بینیم که دوباره دل‌های جذب این ایده انگار شده. تصویر رهبر قدرتمند همچنان برای کسانی در جاهای مختلف دنیا مطلوبه. کم نبودن کسایی که ترامپ رو آدم درستی نمیدونستن برای ریاست جمهوری، ولی بهش رأی دادن چون فکر میکردن قویه، چون آدمیه که کار رو پیش میبره، از این راه نمیشه رفت، میانبر میزنه. اما نویسنده این کتاب میگه این مضره. میگه درسته که ما از دولت میخوایم که بتونه کار رو پیش ببره، بن‌بست چیزی که هم ازش بعدشون میاد، ولی فرایند خیلی مهمه. روش کار، این که شما از کجا میری میرسی به اون نقطه خیلی خیلی مهمه. ما وقتی میانبر زدن رو بپذیریم، یعنی داریم قبول میکنیم که آره راهش در واقع از اون وره، ولی این رهبر قدرتمند ما خودش بهتر میدونه. اگه میگه از این ور بریم، بهتر دنبالش بریم، از این ور بریم میرسیم دیگه. و این تاریخ به ما نشون میده که خیلی وقتا به فاجعه هایی ختم شده در مقیاسی عظیم. رهبر قوی و باهوش و حواس جمع شما وقتی قانون رو، وقتی نظر بقیه رو، نظر مردم رو، نماینده های مردم رو، دیگران رو در تصمیماش نیاره، دیر یا زود اشتباه میکنه. و اون وقت نه کسی هست که بهش بگه، نه قدرتی وجود داره که بتونه جلوش رو بگیره. اون وقت دیگه ما ممکنه با یک اشتباه طرف نباشیم، با یک فاجعه طرف بشیم. چون قدرتمند میخواستیمش، حالا قدرت تخریبش هم زیاده. هیچکی نمیگه ما رهبر ضعیف میخوایم. حرف نویسنده اینه که اصلا رهبر سیاسی وزنه‌بردار نیست که ما دنبال قوی بودن و ضعیف بودنش باشیم. ما صفتی که در رهبر دنبالش هستیم اصلا قوی بودن نباید باشه. ما تو رهبر باید دنبال این باشیم که کرامت شخصیت داشته باشه، باید دنبال این باشیم که هوشمند باشه، باهوش باشه، باید دنبال این باشیم که بیان شفاف و روشنی داشته باشه، باید بتونه همکاری کنه، در قضاوت دقیق باشه، ذهن پرسشگری داشته باشه. رهبری میخوایم که دنبال دیدگاه‌های متفاوت باشه، فعالانه دنبال این باشه که ببینه نظرهای متفاوت درباره این موضوع چیه، که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، ذهنش یه طوری باشه که بتونه اطلاعات رو جذب کنه، انعطاف پذیر باشه، شخصیتش سفت نباشه، حافظه خوبی داشته باشه، شجاع باشه، افق دید داشته باشه، آدمی باشه که همدلی داشته باشه، آدمی باشه که خیلی انرژی داشته باشه، انرژی پایان ناپذیری داشته باشه. خیلی حالا صفتهای زیادی اینها و کامل هم نیست و نمیتونی هم سوپرمنی سوپروومنی پیدا کنی که همه اینا رو داشته باشه طبیعتا. ولی مسئلهش این نیست که چرا دنبال این نمیگردیم، مسئلهش اینه که چرا همه اینا رو میذاریم کنار و بیشتر از همه اینا درباره قوی بودن رهبر صحبت میکنیم و فقط هم در گفتگوهامون نیست، جاهای دیگه هم دنبالش هستیم و فقط هم در شرایط جنگی و شرایط بحرانی نیست. در شرایط جنگی و بحرانی اینطوری هست که جامعه واقعا دنبال رهبر کاریزماتیک میگرده بیشتر، این درسته، و همین کاریزما هم یه چیزیه که کتاب بهش گیر میده، میگه ما نفهمیدیم بالاخره این کاریزما چیه که اگر موفق بشه میگن کاریزما داشت، اگه نشه همون آدمو میگن کاریزما نداشت. یعنی انگار تعریفش همچی شله یه مقدار. ولی حالا جدیترش اینطوری میگه، میگه رهبر کاریزماتیک رهبریه که بدون اینکه پستش رهبری باشه، رئیس جمهوری باشه، نخست وزیری باشه، توان رهبری داره. اصلا از نظر ارزشی هم خونسا بگیریم، بگیم یه کسی که میتونه مارتین لوتر کینگ باشه، میتونه هیتلر باشه، ولی لازم نیست رهبر باشه، که یعنی پست رهبری داشته باشه که بخواد رهبری بکنه. منتها میگه همین منظور رو هم اگر از کاریزما بگیریم و بپذیریم، در اصل کاریزما رو رهبر خودش نداشته، با خودش یه چیزیه که پیروانش بهش دادن، آدمایی که دنبالش رفتن وقتی دیدن اون چیزایی رو که دنبالش هستن این آدم داره، گفتن که این کاریزما داره. چرچیل رو کسی توش کاریزما نمیدید، تا قبل از جنگ چرچیل سیاستمدار بود، سیاستمدار جاه طلبی هم بود، سیاستمدار مؤثری هم بود، منتها کسی نمیگفت کاریزما داره. بعدن که شد آدمی با شخصیت درست در جای درست در زمان درست، در فضای سیاسی جنگ صدای مقاومت بلند کرد، تهییج کرد جامعه انگلستان رو برای مقاومت و مردم انگلستان هم پسندیدن، گفتن کاریزما داره، گفتن این چرچیل چه کاریزمایی داره. و جالبی که بعدنم که جنگ تموم شد دیگه نخواستنش، لابد چون کاریزماش خوش شد افتاد. درباره کاریزما نویسنده میگه یه چیزی که دائمی نیست انگار، یه چیزی که ممکنه یک رهبر یه زمانی داشته باشه بعدن نداشته باشه، کلا اصلا انگار زیادی داریم بهش بها میدیم. به جای این چیزایی که نه دقیق هستن نه معنی رو خیلی میرسونن، میگه من یه پیشنهاد دیگری دارم. من میگم این دوگانه رهبر قوی رهبر ضعیف مشکلی از ما حل نمیکنه. من میگم بیایم اینطوری ببینیم که رهبری که موفقه، دو تا کار رهبر سیاسی که موفق بوده، دو جور کار رو، یکی از این دو جور کار رو احتمالاً کرده، یا درون یک سیستمی، توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو عوض کنه، تغییر بده، آمده باز تعریف کرده یه چیزایی رو، ریدیفاین کرده سیستم رو انگار، یا اینکه اومده نه سیستم رو متحول کرده، ترانسفورمش کرده. میگه من میگم ریدیفاینینگ لیدر داریم و ترانسفورمیشنال لیدر داریم، رهبر باز تعریف کننده داریم، رهبر متحول کننده داریم. باز تعریف کننده ای که توی سیستم میاد یه کاری میکنه که تا قبلش غیر ممکن به نظر میرسید، یکی مثل روزولت، یکی مثل لیندون جانسون، یک کسی مثل مارگارت تاچر. اون رهبر سیاسی که میاد نه اصلا سیستم رو متحول میکنه، تغییر میده سیستم رو، یک کسی مثل ماندلا، یک کسی مثل گورباچف، یک کسی مثل دنگ شیاوپنگ، اینا کسایی که سیستم رو عملا عوض کردن. و البته داره درباره رهبر انقلابی صحبت نمیکنه، کتاب یه فصلی هم داره درباره رهبران انقلاب ها، رهبری انقلابی، اون یک فصل دیگه است. اصل کتاب درباره اون نیست، توی این دستبندیش در واقع اونها خارجن. داره درباره رهبرایی که سیستم رو تغییر دادن بدون اینکه حالا انقلابی اتفاق بیفته، یا رهبرایی که اصلا توی همون سیستم یه کاری کردن که تا قبل از اون ممکن به نظر نمی‌رسید. درباره این دو دسته صحبت میکنه، هم درباره ایده‌هاش صحبت میکنه، هم باز میکنه این دوتا تعریف مفهوم رو، و همین که کلی مثال میزنه که حرفش رو روشن کنه. و چون یه بخشی از کتابم داره درباره دموکراسی‌های غربی صحبت میکنه، ما خوبه که یه نگاه هم اولش بندازیم ببینیم که اصلا توی همچی سیستمی رهبری سیاسی چه کار میکنه، چه جور چیزی هست یک رهبری موفق سیاسی در دموکراسی مثل آمریکا یا انگلستان که نمونه های اصلی دموکراتیک کتاب هستن، چه شکلیه، چطوری کار میکنه، و اون تصویری که ما از رهبر خوب و اینا داریم اصلا چقدر میتونه دربارشون درست باشه. نویسنده کتابم آدمیه که من به نظرم خیلی مناسبه که این حرف رو ازش بخونیم، آدمیه که هم در دانشگاه و هم در کار سیاسی جاهای مهمی بوده، در دانشگاه ییل بوده، کلمبیا بوده، درس علوم سیاسی داده، در آکسفورد داده، اهل انگلیس خودش سالها درباره سیاست و درباره سیاست ورزی فکر کرده، کار کرده، نوشته، هم سیاست و حکومت در انگلستان رو که خودش اهل اونجاست، هم آمریکا رو که سالها توش کار کرده و زندگی کرده، و هم شوروی رو که اونجا هم به اندازه این دو کشور خودش میگه من زندگی کردم. برای همین واقعا سوای حرف مهم و جالبی که داره میزنه و ایده اصلی کتابه، نشستن پای صحبت چنین آدمی هم برای من تجربه مفیدی بود، چون از لای همین داستانایی که تعریف میکنه و تاریخی که میگه با ساختار سیاسی این کشورام یه خورده از نزدیکتر آشنا میتونیم بشیم با همین کتاب. و خب به جز مفهوم کتاب اینم کمک میکنه که ببینیم مثلا اینها چطوری تصمیم میگیرن تو سازمان، تو ساختار سیاسیشون چطوری کار میکنن. برای همینم هم سوای این حرف مهم و جالبی که داره میزنه ایده اصلی کتابه، من دوست دارم بشینم پای صحبت چنین آدمی کتابش رو بخونم، بفهمم این ساختار سیاسی رو این آدم از نزدیک که داره تعریف میکنه چطوری کار میکنن، چطوری تصمیم میگیرن، این کاربردش حتی شاید از اصل خود کتابم بیشتر باشه بعدن در آینده، چون کمک میکنه با یک درایتی که البته ناشی از پسنگریه بتونم وقتی تاریخ رو هم میخونم نقش رهبران رو یک کمی دقیق تر بفهمم، یک تصویر دقیق تری داشته باشم، هم از نقششون در گذشته و تصمیماتی که گرفتن و هم بعدن تصویر یه هوا دقیق تری داشته باشم از نقش رهبران سیاسی و انتظارم از رهبران سیاسی در آینده. بریم حالا ببینیم حرف نویسنده چیه.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
کتاب به جز این حالا حرف کلی که میزنه و مفهومی که میگه و مثالهایی که میگه، یک سری غافلگیری هم برای من داشت، یعنی یه سری چیزایی که خیلی برام تازه بود، نکته مهمی بود برام. مثلا یکیش این که رهبران سیاسی بیشتر از اونی که باید دارن جدی گرفته میشن. توضیح باید بدم که این یعنی چی. منظورش اینه که حتی در دموکراسی ها وقتی مردم میرن در انتخابات رأی میدن یک کسی میشه نخست وزیر یا رئیس جمهور، همه این رأی مال اون نیست، بخش زیادی از این رأی در واقع به اون شخص داده نشده. در دموکراسی پارلمانی حزب برای مردم مهمتره، به حزب میرن رأی میدن یا علیه حزب میرن رأی میدن، نه علیه اون آدمی که نخست وزیر شده یا برای اون آدمی که نخست وزیر شده. این ممکنه که فکر کنیم بدیهیه ولی نیست. تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلستان در مقدمه زندگی نامش به صفحه 2 نرسیده ادعا میکنه که بله من 3 انتخابات عمومی رو برنده شدم. نه نشدی. کتاب میگه آمار نشون میده که بجز برای یک سری طرفدارای سفت و سخت سیاست و حزب ها، برای بقیه آدما که میشن آدمای معمولی، بیشتر رأی دهنده ها هم همینا هستن، شخصیت اون رهبر سیاسی اونقدر هم مهم نیست. این حالا ممکنه فکر کنیم که مربوط میشه به جای پارلمانی، ولی نویسنده میگه حتی در جایی مثل آمریکا که دموکراسی انتخابات مستقیمه، با رأی مستقیم مردم رئیس جمهور انتخاب میشه، اونجا هم یه چیزی که خیلی رو رأی مردم تأثیر داره اینه که این حزب‌ها در دوره گذشته چطوری کار کردن. ایشون که نه اینکه حالا تنها کسی باشه که در این باره حرف زده، قطعا خیلی هم هستن که مخالفن، ولی ایشون به عنوان یک آدم صاحب نظر، یک آدم معتبر، داره یه حرفی میزنه که برای من غافلگیر کننده است. میگه که پلتفرم حزب، سابقه حزب، عملکردش در همین 4 سال گذشته، اینا بیشتر از شخصیت خود کاندیدا تعیین کننده هستن برای انتخاب. خیلی از رای دهنده ها به اینا رای میدن. نامزدو در واقع فقط براشون مهمه که بتونن بپذیرنش، لازم نیست خیلی خاطرشو بخوان. همین حرف اصلا نگاه منو یه مقدار فکر میکنم به انتخابات آمریکا عوض میکنه. میگه 2 تا رئیس جمهور آمریکای 100 سال گذشته رو ببینین، 2 تاشون که اتفاقا خوش صحبت ترین هم بودن، اجرای خوبی داشتن جلوی مخاطب و حالا دوربین، یا حالا شما فرض کن مخاطب جامعه آمریکا، کندی و اوباما. میگه کندی هم بیشتر از این که به خاطر کندی بودنش رأی بیاره، رأی آورد چون در اون انتخابات نامزد دموکرات ها بود. اوباما هم وقتی رئیس جمهور شد که رئیس جمهور قبلیش محبوبیتش اینطوری نبود که بد باشه، افتضاح بود. کمپین اوباما تنها کار مهمی که باید میکرد این بود که مککین رو ادامه جورج بوش نشون بده، تکرار جورج بوش نشون بده، که نبود واقعا، نبود، ولی اگه میتونستن این کار رو بکنن که تا حد زیادی تونستن، بازی رو برده بودن. بحران مالی هم شده بود، دولتی که 8 سال سر کار بود بعید بود که بتونه همچین بحرانی رو هم دوام بیاره. ولی داره میگه که بیشتر از این که به کندی و به اوباما رأی داده باشن، به خاطر اینا رأی داده باشن، دارن این حزب رو انتخاب میکنن به دلیل عمل کرده حزب رقیب در دوره گذشته. یا مثلا میگه که اصلا در کشورهای دموکراتیک این تصویری که از رهبر قوی داری اصلا تصویر درستی نیست، تصویر واقعی نیست. تصویر ما از رهبر قوی چیه؟ تصمیما رو همه رو خودش میگیره، محکم در تصمیماش، تغییر نمیده. نظام تصمیم گیریش رو میتونیم تصور کنیم احتمالاً چطوریه. کنترلش روی وزراش، روی کابینه، روی حزبش خیلی کامله، خیلی دقیقه. همه سیاست‌های اصلی رو حواسش بهشون هست و نمیذاره که چیزی از دستش در بره. یه همچین چیزایی داریم تو ذهنمون دیگه. یا یه حرف دیگه‌ای که میزنه اینه که این توقعی که داریم از رهبر قوی در سیستم‌های دموکراتیک اصلاً شدنی نیست. اصلاً امکانش نیست. تو همین 100 سال اخیر چنان اعمال قدرت رو در انگلیس و آمریکا برای نفر اول اجرایی کم کردن که اصلا اون تصویری که از رهبر قوی هست که میاد روی همه سیاست‌گذاری‌ها تسلط داره، اون اصلا نمیشه که بشه. در آمریکا قدرت قوای مختلف خیلی شدید از هم جدا شده. دوره‌های انتخابات کنگره و ریاست جمهوری با هم فرق می‌کنه. یعنی امروز شما این انتخابو داری، 2 سال دیگه انتخابات اون یکی رو داری. هر رئیس جمهوری در هر دوره ممکنه با مجلسی کار کنه که اکثریتش از حزب مقابلش هستن. این خیلی محدود کننده است. بعد از اون طرف شما یک نهاد مستقل خودمختاری داری به نام دادگاه عالی، سوپریم کورت، که میتونه با تصمیمات رئیس جمهور یا مصوبات کنگره مخالفت بکنه با استدلال حقوقی. این یعنی چی؟ یعنی قدرت رئیس جمهور در خیلی زمین‌ها از اونی که فکر می‌کنی کمتره. زمان جنگ کره هری ترومن می‌خواست که صنایع فولاد آمریکا رو موقتاً ملی کنه، دادگاه عالی جلوش رو گرفت، نتونست. یعنی اینم یک بندیه که باعث میشه که رئیس جمهور نتونه افسار سیاست‌گذاری رو به هر طرفی که می‌خواد بچرخونه. اصلاً گاهی جوک میگن که رئیس جمهور فقط حرفش برای کارکنان کاخ سفید برو داره، جای دیگه حرفش نمیره. اصلاً این جوکه، حرفی نیست واقعا که رئیس جمهور آمریکا بی قدرته. حرف اینه که قدرتش از اونی که عموما فکر میکنیم خیلی محدودتره و دستش مثلا برای اینکه حتی وزیراش رو انتخاب بکنه از اونی که ما تصور میکنیم خیلی بسته تره. و در سیستم‌های پارلمانی هم همینطوره. در انگلستان هم نخست وزیر باید در یک جنگ تمام عیار هر روزه باشه، هم با اعضای کابینه هم با اعضای مجلس، که اینطوری کارش رو، پارلمان که کارش رو اینطوری پیش ببره. اصلا بیا یه خورده فکر کنیم، چرچیل نخست وزیر انگلستان بود 2 بار، یه بار زمان جنگ جهانی دوم، یه بارم بعد از جنگ. یعنی جنگ که تمام شد چرچیل رفت کنار، بعد دوباره سال 51 برگشت تا 55 نخست وزیر بود. اگه دقت کنیم ببینید درباره این دوره دوم چیز زیادی نمیشنویم. من اصلا به شما بگم چرچیل نخست وزیر، یاد دوره جنگ میافتیم. ممکنه یادمون نباشه که این بالاخره بعدنم، هرچند در سن بالاتر، هرچند یه مقدار مریض و اینا، ولی به هر حال نخست وزیر بود. ولی تصویر ما ازش نخست وزیر زمان جنگ. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که جنگ بود، امور خارجی بود، امور نظامی بود، اونا جاهایی بود که چرچیل توش مستقیم خیلی دخالت میکرد. چرچیل عملاً در خیلی از کارهایی که به خارج از بریتانیا مربوط میشد اصلا کاری نداشت، دخالتی نمیکرد، مشغول به خارجه بود. زمان جنگ هم چند تا از وزیراشو برداشت، باشون یک کابینه درست کرد، وار کابینت، همه تصمیمای جنگو با اینا میگرفت. اصلا دیگه بقیه وزیرا تو کار جنگ هم نبودن و چرچیل هم تو کار اون بقیه وزیرا نبود. و اینایی که برده بود توی کابینه جنگ خودش، اینا چند تاشون هم از حزب رقیبش بودن، یعنی اصلا فضا یک دستم نبود. اینا همه رو دارم میگم تو ذهنتون مقایسه کنین با تصویری که از رهبر قوی داریم دیگه، یه فضای یک دستی درست میکنه، همه بهش میگن بله 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 همینی که تو میگی درسته. نه، این اینطوری نبود. و عمده کار چرچیل هم این بود که در تماس و هماهنگی باشه با رهبران نظامی بریتانیا و با رهبران کشورهای متحد بریتانیا در جنگ. در طول دوره جنگ عملاً کاری به سیاست‌گذاری داخلی نداشت، به جز اینکه بیاد مردم رو تهیج کنه، روحیه بده برای تقویت مقاومت. یه چیز خیلی جالبه میگه از یه وزیر چرچیل، وزیر رئیس امور خزانه داری، وزیر امور خزانه، همچی چیزی میگه این چیزی هم از اقتصاد نمیدونست، خیلی دخالتی هم واقعا نمیکرد. تنها چیزی که من میگفت هر از گاهی این بود که امیدوارم حواست به بازنشسته ها باشه و آقا فقرا رو فراموش نکنی در برنامه ها، فقرا رو بهشون دقت کنی، توجه کنی. در همین حد چرچیلی که فکر میکنیم رهبر قوی بوده پس باید در همه امور دخالت میکرده، نه، اینقدر دور بوده از جزئیات و برنامه ها و اینا. حرف این نیست که این شکل رهبری چرچیل خوب بوده یا بد بوده ها، حرف اینی که در ذهن منی که در دموکراسی هم دنبال رهبر قوی میگردم، چرچیل یه نمونه برجسته ای احتمالاً دیگه، رهبر قوی دموکراسی پارلمانی، ازش انتظار دارم که وزیرش بدون اجازهش آب نخوره، رو همه سیاست ها این باید نظارت داشته باشه، دخالت داشته باشه، قدرت زیاد رو برای همین داره دیگه، ترشی که نمیخواد بندازه، میخواد قوی باشه که بتونه اعمال قدرت کنه، از جمله و شاید بیشتر از همه در اموری که مربوط به زندگی و به وضع ملتش. ولی چرچیل، این نماد رهبری قدرتمند، به نظر میرسه اینطوری نبوده، یا حداقل در زمینه کاری خیلی از وزارتخونه ها بیشتر دنبال این بوده که جلسه بذارن، کابینه مشورت کنن، حرف بزنن. افتخار میکرده که رقیب ما 85 تا جلسه داشت، ما 110 تا داشتیم. میگفت این ماشین، این دولت، کابینه، اینا برای همینی که اگه وزیر یه موردی داره که میخواد در کابینه بحث بشه، بررسی بشه، بتونه بیاره اینجا حرف بزنیم دربارش. من مثالای چرچیل کتاب رو میزنم چون فکر میکنم اونها مقدار برام آشناتره. کتاب تقریبا یه دور رو همه نخست وزیرای مهم قرن 20 بریتانیا میزنه، از کلمنت اتلی، مکمیلان، چمبرلن، لیو جورج، مارگارت تاچر، تونی بلر، و هیچ کدوم اینا با اون تصویر رهبری قدرتمندی که تو ذهن من بود نمیخوندن. هرچند که بعضیاشون خودشون و در بعضی مواردش هم دیگران خیلی تلاش میکنن که این تصویر رو بسازن. بلر خیلی تلاش میکنه که این تصویر رهبر قدرتمند رو بسازه. مارگارت تاچر معروف بود آیرون لیدی، بانوی آهنی. ولی چیزی که کتاب تعریف میکنه خیلی به این تصویره نمیخونه. هر کدوم اینا رو دقیق که میشیم میبینیم که با کلی اختلاف نظر، با کلی بحث و جدل کار میکردن. و این باز دوباره ما رو میرسونه به یه نکته خیلی جالب دیگری. اینم یه کمی توضیح بدم، به نظرم خیلی حرف جالبیه. ببین، ما اگه الان نگاه کنیم به، من شما بپرسم مثلا تحولات سیاسی بریتانیا در چند دهه گذشته چی بوده، چی کار کرده، چی می شده، شما احتمالا یه روندی رو میتونی نشون بدی، میگی انگلیس در این دوره این کار اینطوری رفتار کرده، سیاست کرده. وقتی یعنی به اندازه کافی فاصله داری ازش، یک روندی رو میتونی ببینی. اما گاهی ما به اشتباه فکر میکنیم که اگه از نزدیک هم نگاه کنیم همین رونده مشخصه، با یک جهت مشخصی در یک جهت مشخصی اتفاقات دارن میفتن و بازیگرا دارن حرکت میکنن. ولی واقعیت اینطوری نیست. اگه از اون تصویر بزرگه زوم کنی، کم کم بیای جلو، بخوای نمای نزدیک رو ببینی، میبینی که مدام آشوبه، همه چی اصلا آشفته است، مدام تلاشه، مدام درگیریه، مدام من بکش تو بکشه. تو ذهن ما ممکنه که یه تصویری داشته باشه دموکراسی که خیلی نرم و روون، یک دولتی، یک نظام سیاسی داره کار میکنه، همه متفق القول هستن که هدف اینه، مثلا باید این سمتی بریم، این کارو بکنیم. ولی اینطوری نیست. دموکراسی یک آشوب مداوم و پیوسته داره توی خودش، هر روز توش بحث و جدل داره. و اصلا فضاش همینه، فضاش همین تو سر و کله زدنهای هر روز است. اصلا شبیه این نیست که دوتا حزب دارن خیلی مؤدبانه با هم رقابت میکنن برای پیشرفت کشور در مسیری که همه میدونن درسته. نه، اینطوری نیست. و اتفاقا نقطه قوتش هم همینه. از دور ممکنه به نظر برسه که این بحثا، اینایی که توی حزب دارن سر و کله هم دیگه میزنن، این نشان دهنده ضعف سیاسیه، ضعف نظام سیاسیه، بی ثباتیه. ولی اتفاقا ثبات در همینه که همه این آشوب‌ها توی سیستم هست. راه واقعی تصمیم گیری و سیاست گذاری همین بحث کردن و جدل‌های مداومه. دو تا جلسه مجلس عوام انگلیس رو آدم ببینه فکر میکنه این چه تئاتر مسخره‌ایه، این چیه، چطوری میشه مملکتی رو اینطوری اداره کرد؟ قطعا از اینجا چیزی در نمیاد، چون دموکراسی نمای نزدیکش اینطوریه، آشوب واقعا. ولی وقتی که دقیق تر بشی توش میبینی که همینم هست که داره کار میکنه و داره جواب میده. این یک نکته حاشیه‌ای، واقعا حرف مستقیم کتابم نیست، ولی فکر کردیم که خوبه اینجا یک چیزی بگیم، چون ما در خوندن این کتاب بود که بهش رسیدیم. خب پس گفتیم کتاب میگه که رهبر قوی اون تصویری که ازش داریم تصویر واقعی نیست، و این قوی بودن چیزی هم نیست که به درد این بخوره که رهبرا رو باهاش ارزیابی کنیم. حالا میخوایم ببینیم که پیشنهاد خود کتاب چیه، میگه چطوری میشه رفتید که یک رهبری خوب و کارآمد بوده یا نه. میگه ببین، ما داریم درباره رهبری صحبت میکنیم که اثرگذار بودن، نه اینکه حالا اونی که رهبری که آمده و تغییر خاصی نداده و رفته بد باشه. خیلی وقتا بد نیست، همین که آسیب نزده بد نیست، ولی موضوع صحبت ما اون نیست. ما داریم درباره رهبری صحبت میکنیم که تغییری ایجاد کردن. میخوایم بریم ببینیم که اینا رو اگه نخوایم بگیم قوی، چطوری میتونیم دسته‌بندی کنیم. میگه من اینطوری میبینم که ما دو جور رهبر داریم. صحبتش هم عموماً در نظام‌های دموکراتیکه. یه فصلی درباره رهبران انقلابی و رهبران خودکامه و اینا جدا جدا داره، ولی اصل حرفای کتاب درباره رهبران سیاسی در نظام‌های دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک. میگه ما اینجاها دو جور رهبری موفق داریم. یه جور رهبری باز تعریف کننده داریم، یه جور متحول کننده. یکی رو داریم، یه رهبرایی رو داریم که توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو تغییر بدن، آمدن غیر ممکن رو ممکن کردن، باز تعریف کردن سیستم رو، ریدیفاین کردن. هیچ کس فکر نمی کرده که بشه در اون زمان حقوق مدنی، قانون حقوق مدنی برای سیاهان آمریکا تصویب کرد، ولی لیندون جانسون کسی بوده که آمده و تونسته از اون سیستم این کار رو بگیره، در اون سیستم این کار رو بکنه. این یک رهبر ریدیفاینینگه، باز تعریف کننده است، چون غیر ممکنی رو در سیستم ممکن کرده. روزولت اینطوریه، مارگارت تاچر اینطوریه. یکی هم هست میگه که نه، اون اصلا میاد سیستم رو متحول میکنه، ترانسفورمیشنال لیدره، میاد سیستم رو تغییر میده، نه با انقلاب. انقلاب رو فصلش رو جدا میکنه، درباره رهبرای انقلابی نیست اینجا، درباره اون کسایی مثل ماندلا، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، اینایی که سیستم رو عوض کردن. دیگه نمیشه گفتش که تو همون سیستم غیر ممکن رو ممکن کردن. از نگاه نویسنده میگه سیستم رو عملاً اینها عوض کردن. اینا هم رهبرای خیلی موفقی حساب باید بشن دیگه، وقتی داریم درباره تغییر به سمت بهتر شدن صحبت میکنیم. خب حالا بیایم کمی نگاه کنیم به نمونه های اینا، ببینیم که درباره هر کدوم از اینا چی میشه گفت، چی میشه دید. اولم نگاه کنیم به اینهایی که بدون اینکه ساختار سیاسی رو عوض بکنن، در سیاست گذاری تغییرات بزرگی دادن، تغییراتی که قبلش تصور نمی‌شد. اینا کم تعدادن و نتیجه کارشون طبیعتاً نتیجه کار شخصی خودشون نیست، بسیاری دیگه توش بودن، ولی اگر که این آدم نبود اونجا نمی‌شد، اون موقع نمی‌شد. اگر لیندون جانسون نبود، معلوم نیست که سیاهان آمریکا کی میتونستن رأی بدن. لیندون جانسون رئیس جمهوریه که بعد از ترور کندی رئیس جمهور شد دیگه، معاونش بود، رئیس جمهور شد و بعدن هم در سیاست داخلی کارنامه بسیار خوبی از خودش به جا گذاشت و در سیاست خارجی کارنامه افتضاحی، مخصوصا در ویتنام، همونم آخرش زدش زمین. یعنی میبینیم رهبری هم که داریم میگیم که رهبر موفقی بوده، آدمی بوده که اومده کار غیر ممکنی انجام بده، باز تعریف کرده، ریدیفاین کرده سیستم رو، اینم پیروزی و شکست داشته. انقدر شکستش بزرگ بود که جانسون نتونست اونقدری که قانونا اجازه داشت نتونست رئیس جمهور بمونه. در واقع انصراف داد، دور بعدی رو شرکت نکرد در انتخابات به خاطر اینکه شکست خورده بود عملا در ریاست جمهوریش. در یک نقطه‌ای بود که هم بر خودش خوب نبود هم بر حزبش بد نبود، باید ول می‌کرد می‌رفت. ولی همین جانسون در زمینه برداشتن تبعیض‌های نژادی دستاوردهای بسیار مهمی داشت. میگن آبراهام لینکلن بود که زنجیرهای پای سیاه‌پوستا رو باز کرد، اما اونی که راشون داد به باجه رأی‌گیری لیندون جانسون بود. حق رأی برای سیاه‌ها چیزی بود که سنای آمریکا سال‌ها در برابرش داشت مقاومت می‌کرد. یا پوشش بیمه درمانی برای فقرا یه چیزی بود که واقعاً میگن اگر جانسون انجام نمیداد معلوم نبود کی بتونه انجام بده. و این کار رو در مقابل مخالفت‌های بسیار زیاد کرد. هم جمهوری‌خواها طبیعتاً مخالفش بودند، هم بسیاری از دموکرات‌ها، مخصوصاً دموکرات‌های جنوبی ایالت‌های جنوب که جانسون خودش هم از همونجا بود، باهاش مخالف بودند. خود جانسون 20 سال بود داشت در کنگره، در سنا رأی می‌داد علیه اینکه وضعیت شرایط سیاه‌ها بهتر بشه. یعنی منابع مختلف قدرت در آمریکا علیهش بودند. در اف بی آی ادگار هوور دنبال این بود که این مبارزان حقوق مدنی رو وصلشون کنه به کمونیستا، یعنی بگه وصلن به کمونیستا. و چون انقدر مخالف قدرتمند زیاد داره، نه آیزنهاور کاری میکنه عملا براش، نه کندی دستش میره کار جدی بکنه، چون میترسه وزن سیاسیش مقدار از دست بده. بر همین هم میگیم غیر ممکن و ممکن کرد. جانسون که رئیس جمهور شد یک طوری کار رو پیش برد که لایحه خیلی پیشروتر از اونی که کندی دنبالش بود تصویب شد. چطوری؟ خب تعریف معمولی میگه چون قوی بود، چون مشت آهنین داشت. کتاب میگه نه، میگه جانسون یارتون نره استاد سنا بود. فقط هم این نویسنده نمیگه، اصلا یک جلد کتاب زندگی نامه جانسون همینه، Master of the Senate. اینجا هم نویسنده میگه نقطه قوت جانسون یکیش ارتباط مدام بی وقفه بی امان با کنگره بود. میگفت که رئیس جمهور باید کنگره رو از خودشون بهتر بشناسه. سالها اونجا هم کار کرده بود جانسون، رهبر اقلیت بود، رهبر اکثریت بود، همه رو میشناخت. زیر و بمای حقوقی و لایحه نوشتن و دستبندی ها و حالا هم روند کاراشون و هم بازیاشون و آدم های مهم و اینا رو میشناخت. اصلا نوشتن لایحه، خود این که بشینم لایحه بنویسم، چطوری یک خواستی رو که دارم تبدیل بکنم به ماده قانونی، این کارا رو جانسون بلد بود و توش بسیار بسیار خوب بود. ما وقتی که تاریخ میخونیم که میگیم جانسون موثر بود، از این چیزا خیلی چیزی نمیخونیم، یا اگرم بخونیم نمیچسبه تو ذهنمون. ما دنبال اون روایت ساده هستیم که آره گنده بود، مثلا اعمال قدرت میکرد، چیره میکرد خودش رو فیزیکی و روحی روانی بر بقیه، که نه اینکه حالا حتما غلط باشه، ولی خب تصویر خیلی ساده شده یه دیگه، نمیتونه همه واقعیت باشه و نیست. خیلی چیزای دیگه باید در
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بعد یک کسی جمع بشه که بدونه که باید با هر کسی چطوری صحبت بکنه. جانسون اینطوری بود، هم همه رو خیلی خوب میشناخت، میدونست با هر کسی چطوری صحبت کنه، هم بلد بود که چطوری صحبت کنه چون دونستنش کافی نیست، و همین که این کارو میکرد وقت میذاشت. تمام کاری که میکرد همین بود، گوشی تلفن از دستش نمیافتاد، مدام داشت صحبت میکرد با این و اون. میگن مثلا 1000 طرح عمده در دست بررسی بود، این در جزئیات همشون بود. کلی نماینده کنگره و سنا و اینور و اونور ذینفعان هر لایحه و هر طرحی بودن، این همشون رو میشناخت، خلق و خوی همشون رو یادش بود. و کتاب میگه که اینطوری کار کردن و این توانایی بود که باعث شد که بتونه در زمینه حقوق مدنی اون دستاوردها رو داشته باشه و الان رهبر باز تعریف کننده ای تلقی بشه. جانسونی که وقتی معاون رئیس جمهور بود دوروبری های کندی، اصلا رابرت کندی بقیه تحویلش نمی گرفتن. یه خورده آدم زمختی بود براشون، تحصیلاتش مثل اینها نبود، مثل این هارواردیا نبود. ولی این چیزا رو جانسون لازم نداشت، میگفت بزرگترین قدرت رئیس جمهور قدرت اقناعشه، باید انقدی بتونه حرف بزنه و چونه بزنه که بقیه رو قانع کنه، و این کارو خودش خیلی خوب میتونست بکنه. حرف این نیست که آدم خوبی بود، آدم نیکخواهی بود یا نبود دیگه. حرف اینه که وقتی میبینیم همه دستاورد داشت، نگیم که او به خاطر اینکه رهبر قوی بود. نه، این آدمی بود که تونست این باز تعریف رو انجام بده به خاطر اینکه مثلا اینطوری کار میکرد، با کنگره اینطوری کار میکرد، اینطوری. اون یک کلمه گفتن رهبر قوی بود، نه درسته واقعا، نه چیزی از اون دستمون میاد. به جز جانسون درباره FDR، روزولت هم در آمریکا صحبت میکنه، در انگلیس درباره مارگارت تاچر صحبت میکنه. مارگارت تاچر که 11 سال نخست وزیر بود، در قرن 2021 رکورد داره در بریتانیا. و اینجا هم حرف نویسنده اینه که تاچر که بی برو برگرد رهبری بود که باز تعریف کرد خیلی چیزها رو در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا، مؤثر نبود، موفق نبود چون آیرون لیدی بود، چون زن آهنین بود. موفق بود چون خیلی هدفمند بود، موفق بود چون مصمم بود، موفق بود چون دنبال شنیدن نظرهای مخالف بود، موفق بود چون انعطاف پذیر بود، چون سخت کوش بود، چون شجاعت سیاسی داشت، چون توانایی‌های ارتباطیش قوی بود. یعنی این ویژگی‌ها رو وقتی دقیق بشی اینا رو می‌بینی توی کارش، و اون وقت دیگه نمیگی که نه چون سفت بود، چون قوی بود اینطوری شد. و حالا خب مزیت خوندن کتاب اینه که وقتی که میخونی درباره هر کدوم از حرفایی که من اینجا میزنم یک داستانی، یه خاطره، یک سندی، شاهدی میاره و هم جالبترش میکنه، هم مطمئنتر میکنه آدم رو از حرف نویسنده. بعد از آمریکا و انگلیس سراغ آلمان هم میره، اونم باز یک مورد خاص و جالبی داره. رهبرای آمریکا و انگلیس یه مقدار برای ما آشناترن، از آلمان که کمتر میشناسیم. هم یه دونه مثالشو اینجا بگیم خوبه. بین رهبران آلمان بعد از جنگ سه تاشون رو به عنوان رهبر باز تعریف کننده میگه: کانراد آدنور، ویلی برانت و هلموت کول. اینجا حالا درباره یکیشون صحبت میکنیم، ولی یه خورده اولش درباره سیاست آلمان بگیم. سیاست آلمان بعد از جنگ و مخصوصا بعد از سال 90 که آلمان شرقی و غربی یکی شدن، یک داستان موفقیت دیگه، یک ساکسس استوری واقعا. منتها از اون داستان موفقیتایی که اونقدری زیاد دربارش صحبت نمیشه. آلمان واقعیتش اینه که در این دوران رهبران خیلی خوبی داشته و اینا اون تصویر رهبر قدرتمندی که مثلا هیتلر داشت 80 سال پیشو نداره. و برای اینکه ویژگی‌های موفق اینها رو ببینیم، یه خورده باید بفهمیم سیاست در آلمان چطوری کار میکنه. آلمان رئیس جمهور داره، منتها رئیس جمهور عمدتاً مقامش تشریفاتیه. دولت رو صدر اعظم یا چانسلر اداره میکنه که قدرت اجراییش بیشتره، مستقیما انتخاب نمیشه، در واقع مجلس آلمان انتخابش میکنه. هر حزبی از قبل یک نفری رو داره که کاندیدای صدر اعظمیه، برای رای دهنده ها مهمه. منتخب پایبندی حزبی هم در آلمان بالاست، شخص کاندیدای صدر اعظم نقش محوری و کلیدی نداره. یک پژوهش بزرگی در انتخابات بعد از جنگ آلمان انجام داده بودن، دیده بودن که مهمترین عامل در انتخاب رای دهنده ها تعلقات حزبیه. صدر اعظم خطوط کلی سیاستگذاری ها رو مشخص میکنه، اون کسی که برای نتایج عمل کرده دولت باید پاسخگو باشه در برابر پارلمان صدر اعظمه، ولی واقعیتش اینه که وزرا آزادی عملشون خیلی زیاده، در قانون اساسی هم آمده خطوط کلی رو صدر اعظم میگه و اونو دار دنبال میکنن، ولی وزرا این که کاملا مسئول هستن برای هیته کاری خودشون. طبق قانون اساسی آلمان صدر اعظم اجازه نداره که دستور مشخصی بده به وزرا. اگر بین دو تا از وزارتخونه ها تعارضی پیدا بشه، صدر اعظم مثلا نقش داور و واسطه رو داره. اون موقعی که اصلا داشتن قانون اساسی آلمان رو مینوشتن، میخواستن یک تعادلی بین این دو حالت مختلف بگیرن دیگه. از یه طرف میخواستن یک دولت رایش سومی تمامیت خواه اینا نداشته باشن، از اون دور بشن. از طرف دیگه اینا تجربه جمهوری وایمار رو هم داشتن که دولت ضعیفی شده بود. برای همین سیستم رو یه طوری طراحی کردن که اشکالات این دوتا رو نداشته باشه. از بین این رهبرای آلمانی که نویسنده دربارشون صحبت میکنه، ماجرای آقای ویلی برانت خیلی جالب بود. ایشون صدر اعظم آلمان غربی بود، کسی که تونست رابطه آلمان غربی رو با آلمان شرقی و با کل بلوک شرق و حتی شوروی بهتر تنظیم کنه در زمان جنگ سرد. ایشون از 69 تا 74 صدر اعظم بود، اوایل دهه 50 خورشیدی میشه و در حالی نزدیک شد به شوروی و آلمان شرقی و کشور اروپای شرقی که طبیعتاً خیلی مخالف بودن دیگه. یه کمی فکر کنیم، داریم میگیم سال 69 مثلا جنگ 25 سال تمام شده، آلمان و روسیه رو به هم نزدیک کنه یعنی چی؟ یعنی چند سال بعد از این که اینا چند میلیون نفر از هم کشتن، آلمان و روسیه با هم جنگیده بودن دیگه، و یکیشون کلی از خاک اون یکی رو عملاً هنوز در اشغال خودش داره. دقت کنیم که شوروی که آمده اروپای شرقی رو که گرفته هیچ، لهستان و اینا همه جزء اقمار شوروی هستن که هیچ، آلمان شرقی هم عملاً یک حکومتیه که وابسته است به شوروی تا حد خیلی زیادی در اداره حزب کمونیست شوروی دیگه، تا حد خیلی زیادی. و آلمان غربی که قبول نداره این جدا شدن آلمان رو، که اینا میگن آلمان در واقع باید یکی باشه، پس اون خاک رو تا حدی در اشغال شوروی میبینن. و ایشون اومد در این شرایط رابطه رو با شوروی تنظیم کرد، بهتر کرد. خیلی آدم جالبی، از جوانی سوسیال دموکرات بود و موند بر همون مرام خودش موند. در واقع خودش میگه از وقتی تاتی تاتی میکردم پدر مادرم منو بردن شاخه جوانان حزب سوسیالیست، اونجا خودشون عضو بودن و من موندم تا آخر زندگیشم واقعا بر همون مرام موند. نه کمونیسم شوروی از مسیر خارجش کرد، نه سوسیالیسم ملیگرای نازی ها نظرش رو عوض کرد. سال 38 کارهای فعالیت های ضد نازی ها و اینا میکرد، مجبور شد از آلمان بره بیرون، آمد به اسکاندیناوی و مدتی نروژ بود و بعد یه مدتی نروژ که اشغال شد رفت سوئد و اینا و بعدن برگشت آلمان بعد از جنگ. و وقتی برگشت خیلی هم به عنوان خائن به کشور بهش نگاه میکردن، ولی کاری نداریم. برگشت در سال 48 آلمان و نسبتاً هم سریع در سیاست رشد کرد. در یک دوره خیلی حساس و مهمی شهردار برلین بود، روحیه شهر رو سعی کرد بالا نگه داره. کاری به اینا نداریم الان، میخوایم برسیم به زمان صدر اعظمیش، چون نویسنده میگه که این یکی از رهبران متحول کننده است، البته هم به دلیل کاراش زمان صدر اعظم بودن و هم کاراش زمان شهرداری. ولی میگه سالهایی که ایشون صدر اعظم بود 1969 تا 74 مشی و روش کاریش خیلی آشتی جویانه بود، خیلی صبور بود که اجازه بده به قول نویسنده توافق واقعی شکل بگیره در کابینه، همه چی رو به بحث بگذارن. روش کارش اینطوری بود، نتیجه کارش همین بود که تماس بین دو آلمان بیشتر شد زمان ایشون، سفر کرد خودش به آلمان شرقی، استقبال گرمی اونجا ازش شد، با مسکو رابطه برقرار کرد، پذیرفت که آلمان ادعایی نداره نسبت به مناطقی که قبل از جنگ متعلق به آلمان بودن. این واقعا برای خیلی از آلمانی ها سخت بود، فکر کنم بالاخره اینا زمینایی که تا کمتر از 30 سال پیش اینا جزء آلمان بودن و اینها رو الان از دست رفته میبینن و دوست ندارن که این وضعیت پذیرفته بشه، دائمی تلقی بشه. ولی ایشون این کار رو میکنه و در نتیجه میتونه دیدگاه‌های ضد آلمانی رو در شوروی به تدریج کم بکنه و راه رو برای تغییر باز بکنه. و این مخصوصا خیلی به درد خورد وقتی که گورباچوف شد دبیر کل حزب کمونیست. خیلی اقدامات مهم داره، یه کار نمادینی داره، عکسش هست. وقتی رفته بود به ورشو جلوی بنای یادبود گتوی یهودیان ورشو زانو زد به ادای احترام و ظاهرا هم اتفاقی بوده بدون برنامه ریزی قبلی و خودش میگفت من در اون لحظه کار دیگری ازم بر نمی آمد. یک نویسنده نوشته بود که کسی که نیازی نبود زانو بزنه زانو زد، از طرف همه کسایی که باید این کارو میکردن و نکردن. از نظر داخلی هم نقش ایشون برای اینکه کشور یک پارچه بشه، کشور جنگ زده و دموکراسی توش تثبیت بشه، نقش مهمی بوده. با مثال ویلی برانت مفهوم رهبری باز تعریف کننده یه مقدار روشن‌تر هم میشه دیگه. ایشون هم نگاه می‌کنی ساختار سیاسی رو عوض نکرد، همونطوری که روزولت نکرد، جانسون نکرد، تاچر نکرد. اینا ساختار سیاسی رو عوض نمی‌کنن، ولی در عمل نشون میدن که تو همون ساختار چه امکانهایی وجود داشته و چه کارهایی میشده کرد. و آدمهای سیاسی اینطوری، رهبرهای سیاسی اینطوری واقعا خیلی زیاد هم نیستن، کم تعداد هستن. We'll be right back. پس این یک سری مثال شد از رهبرانی که تونستن باز تعریف بکنن، رهبران باز تعریف کنن. حالا بریم رهبران تغییر رو هم ببینیم، رهبران متحول کننده. اینا هم اون یکی دسته رهبران موفق هستن که نویسنده میگه به جای اینکه بگیم رهبر قوی، بیایم با این ویژگی‌هاشون ببینیم. رهبران ترانسفورمیشنال لیدرز، میگه من اینجا دارم درباره کسایی صحبت میکنم که نقش کلیدی دارن در یک تغییر سیستمی، سیستمیک چینج، چه تغییر سیستم سیاسی، چه تغییر سیستم اقتصادی، چه حالا تغییر سیستم بین المللی که خب این از همه کمیابترم هست. بار ارزشی هم داره یه مقدار. وقتی میگیم متحول کننده و تغییر، داریم درباره تغییر مثبت صحبت میکنیم، معمولا تغییر عمیقی، تغییر سیستمی که باعث شده کیفیت از قبل بهتر بشه. و از رهبری انقلابی هم میگه من این رو جدا میبینم. حالا رهبری انقلابی هم میگم یک فصل دیگه از کتاب رو درباره اون نوشته، ولی میگه که دیدم که مثلا در انقلاب هایی که بر علیه یک نظام پر از ظلمی هست، در نتیجه این انقلاب سیستمی درست میشه که بعضی از اون جنبه ها رو بهتر میکنه، ولی شاخصه انقلاب معمولا استفاده از زور برای اینکه سیستم قبلی رو سرنگون کنه و بعد استفاده از زور دوباره برای اینکه سیستم جدیدی رو برپا بکنه. و معمولا همینطوریه که هرچند هم که در دوره انقلاب انقلابی ها درباره برابرخواهی و برابری خواهی و اینا صحبت بکنن، گرایش جدی پیدا میکنن که رژیم های تمامیت خواه ایجاد بکنن و خیلی مستعد هستن که یک کیش شخصیتی دور رهبر انقلابی درست بشه بعد از در دوره بعد از انقلاب. کتاب وقتی درباره رهبران تغییر صحبت میکنه، درباره اونایی دارن حرف میزنه که بدون توسل به خشونت و زور آمدن قدرت سیاسی رو گرفتن و نظام سیاسی رو یا نظام اقتصادی رو متحول کردن. و میگه که احتمال بیشتری هم داره وقتی که به گذشته نگاه میکنیم که اینها نتیجه مثبتی بگذارن و ضررشون هم کمتره، ریسکشون هم پایین تره. و البته میگه خیلی نادره که همه رویاها و ایدئالهای یک رهبر متحول کننده، یک رهبر تغییر، تبدیل بشه به واقعیت و هنوز کار هست وقتی که کارش تموم میشه، ولی شکاف بین اون گفتمان آرمان شهری انقلابی ها و واقعیت تمامیت خواهانهی که بعدشون معمولاً به وجود میاد در رهبران متحول کننده انقدر بزرگ نیست. کیا رو میگه توی این کاتگوری، در این دستبندی از کیا صحبت میکنه؟ مثلا از دنگ شیاوپینگ صحبت میکنه، کسی که تحول اقتصادی چین رو ممکن کرد. خب ایشون که اصلاحات سیاسی که درست نکردن، در سیاسی خیلی فرقی با قبلی و بعدیش نداشت، ولی سیستم اقتصادی رو عوض کرد در چین. یا گورباچف که سیستم سیاسی رو در شوروی عوض کرد. اینها دو تغییر دهنده بزرگ هستند در سیستم کمونیسم با دستاوردهای خیلی متفاوتی. و حالا هر کدوم ما هم احتمالاً ارزیابی خودمون رو داریم از دستاوردهاشون، از اهمیت تغییراتی که ایجاد کردن. تغییرات سیاسی گورباچف مهمتر بود یا تغییرات اقتصادی دنگ مهمتر بود؟ ولی اصلا یه خود از نزدیکتر نگاه کنیم ببینیم داستان چیه، داریم درباره چی صحبت میکنیم. اولم گورباچف رو ببینیم. گورباچف آخرین رهبر نظام شوروی بود، در کشوری به قدرت رسید که حداقل از نظر نظامی همچنان ابرقدرت بود، ابرقدرت نظامی بود. چند دهه حکومت کمونیسم رو ادامه داده بود، نه فقط بر روسیه بلکه بر بخش بزرگی از اروپای شرقی و مرکزی. و بر همین هم تغییر سیستمی دادن در شوروی خیلی پیامدهای گسترده ای داشت. و این کارو کی کرد؟ گورباچفی کرد که خودش از جوانی در رده های حزب کمونیست به تدریج رشد کرده بود، آمده بود بالا و بیشتر مخالفان رژیم شوروی، چه داخلی ها چه رهبران خارجی، فکر می‌کردن که اگرم گورباچف تغییری بخواد درست کنه و بتونه درست کنه، خیلی محدود، خیلی سطحیه. مطمئن بودن که کاری نخواهد کرد که این انحصار قدرت حزب کمونیست به خطر بیفته. مسلم بود براشون که گورباچف این هژمونی شوروی در اروپای شرقی رو به خطر نمیندازه. امکان نداشت شوروی از کشورهای بلوک شرق دست برداره مثلا. امکان نداشت. تصور این بود. اینا دارایی‌های ژئوپلیتیک شوروی بودن. برای چی اینا رو بده بره؟ سهم شوروی بودن اینا از پیروزی در جنگ جهانی دوم. نگاه اینطوری بود بهش. و البته که شرایط در شوروی مهیا بود در نیمه دوم دهه 80 برای تغییر، قطعا اینطوریه. ولی کسی که این فرصت رو، این شرایط رو درک کرد و تلاش کرد سیستم رو به سمت بهتر شدن تغییر بده، گورباچف بود. گورباچف دید که رشد اقتصادی شوروی داره میره پایین به صورت مزمن نزولیه. مجموعه عظیم صنایع نظامی شوروی رشد کرده بود ولی به قیمت اینکه بقیه اقتصاد افول پیدا بکنه. استانداردهای زندگی البته که از زمان استالین خیلی رفته بود بالاتر ولی در مقایسه با کشورهای اروپای غربی خیلی عقب بود و یه سیستمی هم درست شده بود، یه ساختاری درست شده بود که همه مشوقاش اینطوری بود که آدما همرنگ جماعت بشن، سلسله مراتب و احکام حزبی رو رعایت بکنن، یعنی چشم‌اندازی هم برای بهتر شدنش وجود نداشت. و گورباچوف کی بود؟ گورباچوف اون موقع یک سیاستمدار جوانی بود در پولیت بیرو که نگاهش البته به بقیه نسبت به بقیه انتقادی تر بود درباره جامعه و وضعیتی که کشور داره میره و خیلی هم نگران بود که اینا بزنن چلوفتی یک فاجعه اتمی درست بکنن. یک خطای محاسباتی، یک اشتباه فنی، از اینم میترسید انگار. و چنین کسی از همه جوانتر، از همه سرحالتر، حالا تنها کسی هم بود در پولیت بیرو که طرفدار این بود که اصلا جنگ سرد رو باید تمام کنن. و یه چیزی هم که خیلی وقتا بهش دقت نمی کنیم اینه که خودش نگاهش چقدر عوض شد در طول دوره‌ای که دبیر کل بود. سال 85 باورش این بود که نظام شوروی نیاز داره به اصلاح و اصلاح پذیر هم هست. همین آدم سال 88 به این نتیجه رسیده بود که اصلا اصلاح کافی نیست، سیستم باید متحول بشه. اونجا جایی بود که وقتی سخنرانی کرد داشت یک انتقال آرام از سیستمی به سیستم دیگر رو توضیح میداد و معرفی میکرد. گفت اونجا که هر کشوری باید حق داشته باشه، هم در کنگره حزب کمونیست گفت، هم در سازمان ملل گفت. گفت هر کشوری باید حق داشته باشه که راه و رسم زندگی خودش رو آزاد انتخاب بکنه. اینکه ما روش زندگی رو با ابزار نظامی بخوایم به دیگران اعمال بکنیم روش خطرناکیه، کار درستی نیست. و این یعنی چی؟ این داشت چراغ سبز میداد به کشورهای بلوک شرق که میتونن برن به سمت تغییرات. اگر حرکتی بکنن شوروی دیگه تانکاشو بر نمیداره ببره تو خیابونای بوداپست و ورشو و پراگ. و البته ما میدونیم کافی نیست که یک رهبری در شوروی بخواد این کار رو بکنه. سرنوشت خروشچف رو میدونیم، گورباچف هم میدونست. خروشچف هم آمده بود دبیر کل حزب بود، قدرت زیادی هم داشت در نظام شدیداً سلسله مراتبی شوروی. بعد از استالین آمده بود دوره استالین زدایی رو شروع کرده بود، منتها بعد از یک مدتی مقاومت در برابرش زیاد شد و یه طوری خروشچوف از قدرت گذاشتن کنار که اصلا مراسمی هم براش نگرفتن. امروز دبیر کل بود، نفر اول کشور بود، سه روز بعد تو روزنامه سخت نوشتن که آره دیگه این چون دیگه رفت دیگه تموم شد. بعدن هم گفتن که آره مرد، مراسم رسمی هم نگرفتن، هیچی، اصلا انگار نه انگار. گورباچف میدونست این رو. یک تواناییش هم این بود که تونست با مانورهای سیاسی همه این موانع رو دور بزنه و راه رو باز کنه برای تغییر. و البته از یک نقطه‌ای به بعد دیگه کنترل تغییرات از دستش خارج شد، از اون چیزی که میتونست تصور بکنه احتمالاً خارج شد. ولی این چیزی رو عوض نمی‌کنه که باز کننده مسیر ایشون بود. از سر تصادف و غفلت و ناآگاهی هم باز نکرد، حواسش بود و سعی کرد که سیستم رو اینطوری نجات بده. اینا رهبرایی هستند که کتاب خیلی زیادتر و دقیق‌تر و تحسین‌آمیزتر ازشون به نظرم صحبت می‌کنه. نمونه های جالبی رو توضیح میده از این رهبران تغییر، هم گورباچف مفصل تر از اینی که گفتیم طبعا، هم ماندلایی که شخصا خب خیلی سختی کشیده و بعد نمونه ای شد برای خیلی ها در سرتاسر دنیا که اینطوری میشه یک تغییر خیلی بزرگی رو رهبری کرد. ماندلا رو میگه، گفتم دنگ شیاوپینگ رو میگه. اینا اصلا همینطوری بذاری کنار هم گورباچف و دنگ شیاوپینگ رو، رهبری این دو نفر، تغییراتی که این دو نفر ایجاد کردن، بخش بزرگی از جمعیت دنیا رو، شرایط زندگیشون رو بهتر کرد، خیلی بخش زیادی رو متحول کرد. اینا رو به نظرم نویسنده در نظر میگیره، جمعیت چین و روسیه رو جمع میکنه و وضعیتی تغییری که در زندگی اینا به وجود اومده رو میذاره کنار هم دیگه، میگه خب طبیعتاً من باید اینها رو جز رهبران خیلی موفق ببینم که اون ویژگی هایی رو که به رهبران قوی نسبت میدیم، به استرانگ لیدر نسبت میدیم، اینا ندارن، ولی خب دستاورداشون خیلی بزرگه و خیلی زیاده. مغز حرف کتاب به نظرم اینه و این حرف رو هم خیلی خوب واقعا با مثال‌ها و نمونه‌های مختلف میشه زد. اینطوری برای من خودم اینطوری بود تجربه خوندن کتابه که قدم به قدم اون وقت با حرف نویسنده همراه‌تر هم شدم. خب ببندیم کم کم اپیزود رو، یک مرور رو جمع‌بندی بکنم که من چی فهمیدم از این کتاب. نویسنده داره یک ایده ای رو که خیلی همون پذیرفتیم میبره زیر سوال، یعنی کتابی که داره یه چیزی رو که خیلی ها قبولش دارن به چالش میکشه. طبعا یه واکنش آدم هم میتونه این باشه که نه تو غلط میگی، من همینی که تا دو دقیقه پیش فکر میکردم همین درسته، و آدم شروع کنه به دفاع کردن از این باوری که داره. یه روش دیگه هم ولی هست، اینی که یه مقدار آدم گوش تیز کنه ببینه شاید حرف جالبی بود، شاید دوتا نکته تازه داشت، شاید حرفش تا آخرم حالا نظرمون عوض نکرد ولی بالاخره از خوندن و شنیدن چهار تا چیزی که نمیدونستیم یه چیزی یاد گرفتیم، بالاخره یه وقت هم دیری نظر جدیدی پیدا کردیم دیگه. ادعاش چیه؟ ادعاش اینه که این گیری که دادیم رهبر قوی میخوایم، رهبر قدرتمند خوبه، اینا این غلطه. در کشورداری غلطه، در رهبری تحول و حتی انقلاب هم اشتباهه. بله رهبری مهمه، شخصیت و ویژگی های رهبر اثر داره در موفق شدنش، در اینکه بتونه جامعه رو به حرکت بیاره، با خودش همراه بکنه، ولی نه اینطوریه که رهبران قوی موفق تر باشن، نه اینطوریه که بیشتر به درد کشورشون بخورن. اصلا میگه تعریف ما از قدرت اشتباهه. اینکه به کسی که سوار کابینش باشه تصمیما رو همه رو خودش بگیره و کلن با مشت آهنین مثلا بخواد کار رو ببره جلو، این بیشتر تخریب خواهد کرد به خاطر قدرت بیمهارش، به خاطر ورودی های متنوعی که نداره، کیفیت تصمیم گیریش و کیفیت تصمیماش میاد پایین. چون اون چیزی که کیفیت تصمیم میبره بالا مشورت کردن با گروه های متنوع، حتی یه جاهایی نظری نداشتنه، نظر رو عوض کردن، انعطاف پذیر بودن، و اینا رو اگه دقت کنیم ما معمولا نشانه ضعف میدونیم. مثلا ما کسی که اینا رو داره قوی که بهش نمیگیم، معمولا میگیم ضعیفه، ولی از نظر نتایج بلند مدت اینجور رهبرها خیلی وقتا موفق تر بودن. با بررسی نمونه های مثل روزولت، مثل جانسون، مثل تاچر، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ، مثل ماندلا، میگه انعطاف پذیری، همدلی، پذیرا بودن ایده های جدید، ورودی های متنوع داشتن، اینا کمک کرده که بعضی از اینا در بلند مدت خیلی موفق تر باشن. هموناییشون که اتفاقا تصویر رهبر قوی و قدرتمند نداشتن و ندارن. از اون ور تصویر رهبر قوی و قدرتمند رو کی داشته؟ هیتلر داشته، ماو داشته، صدام داشته. اینا رهبر قوی و رهبر قدرتمند بودن و قضاوت درباره دستاوردهای بلند مدتشون هم کار خیلی سختی نیست دیگه، معلومه به کجا رسیده. اینجاست که میبینیم که یه سری از ویژگی‌هایی که ما ممکنه نشونه ضعف بدونیم ولی در واقع نشان دهنده دموکرات بودن سیاستمداران، اینا انگار به کارشون میاد، باعث میشه که در بلند مدت موفق‌تر بشن. مثلا سادهش این که بپذیرن که واقعا بقیه ممکنه بیشتر بدونن، ممکن دیگری درست بگه و من اشتباه کنم، و این رو اون تصویری که ما از رهبر قوی داریم بهش نمیخوره، اون آدم نمیتونه اینطوری فکر کنه. و از اینها گذشته کتاب یک هشدار بزرگی هم هست علیه قهرمان پرستی، علیه دنبال قهرمان بودن، اصلا دنبال رهبر قوی بودن، حل کننده همه مشکلات. نه فقط چون پیدا نمیشه، بلکه از اون مهمتر شاید به این خاطر که اصلا مکانیزم رهبری قدرتمند یه طوریه که خودش رو تضعیف میکنه و کیفیت تصمیمهاش رو به مرور بد میکنه، و وقتی اون همه قدرت بهش دادی، اون وقت اثر این تصمیمهای اشتباه ابعاد فاجعه‌ای خواهند داشت. اینم باز یک هشدار بود برای من که اگر دیدم یک کسی، یک رهبری، یک سیاستمداری چند تا تصمیم درست گرفت، نبرمش حداقل در ذهن خودم بشونمش در یک جایگاه بالای خطا ناپذیری که نه خودم پس فردا بتونم خطایی ازش ببینم، نه بدتر از این خودش مثلا فاز برداره که نه من که اشتباه نمی کنم که، پس لابد تصمیمی که میگیرم همینه دیگه، پس لابد این تصمیم درسته دیگه، منم اون رهبر قوی و همه چیز دان. این یک کاری خواهد کرد که اصلا بعدا اثر اون تصمیم‌های خوب و مثبتش هم از بین بره. هرچی بیشتر این همچین جایگاه من بهش داشته باشم، ممکنه که اثر تخریبی تصمیم‌های غلطش هم بیشتر بشه. پس چه بهتر که اصلا این افسانه رهبر قدرتمند رو از ذهن خودم پاک کنم و یه مقدار دقیق‌تر، چه در نگاه به گذشته تاریخ، چه در نگاه به آینده، دنبال کیفیت‌های دقیق‌تر و مشخص‌تر و جواب پس داده تری باشم در رهبران سیاسی. Thank you. چیزی که شنیدیم اپیزود 87 پادکست بی پلاس بود، معرفی و خلاصه کتاب The Myth of the Strong Leader، افسانه رهبر قدرتمند، نوشته آرچی براون. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. از امیر منصور خان محمد هم خیلی ممنونیم به خاطر پیشنهادش و همفکری ها و کمکش. یک پلیلیست داریم ما در یوتیوب بی پلاس به عنوان تاریخ چین. اونجا دو تا ویدیو هست درباره ماو، رهبر بنیانگذار جمهوری خلق چین. اون چند هفته ای که من کار میکردم روی اون ویدیو، ذهنم خیلی درگیر یه مسئله بود که این ماو خب مشخصا رهبر خیلی باهوشی بوده، حتما خیلی توانمند بوده، آدمی بوده که میتونسته یک ایده ای درست بکنه، یک جهان فکری، یک سیستم فکری بسازه، یک نگاهی رو به جهان خودش بسازه و به مردمم توضیح بده و معرفی کنه یه طوری که مردم رو هم همراه کنه با اون، بیاردش یک نیروی اجتماعی مؤثری رو بیاره پشت سر اون ایده خودش و اون کاری رو که میخواد بکنه، اونم اون جمعیت عظیم رو. این قطعا یک توانایی‌های مثال زدنی و یکی داشته رهبری که میتونسته این کار رو بکنه. و در کنارش خب من از این ور با درایت پسنگر تاریخی میدونم که اون توانایی‌های ما او به چه نتیجه‌ای رسید، چی جواب داد، چی شد، چه فاجعه‌ای در واقع درست کرد در چین. نتیجه این توانمندی ما او در این که اون پتانسیل عظیم چین رو به کار بگیره و ایده هاش رو پیاده بکنه اینطوری نشد که چند تا مشکل ریز و درشتی بشه که به هر حال در هر کشوری با اجرای هر سیاستی ممکنه پیش بیاد. نه، نتیجه حکومت ما او فاجعه های انسانی بود با تلفات چند میلیون نفری و این دوگانه توی ذهن من بود. آخر اون ویدیوی ماو با یه چیزی گفتم، یه طوری ویدیو رو بستم، همون موقع هم به ذهنم رسیده بود که آره، یک سری رهبرها توانایی‌های خیلی زیادی دارن و دوستم دارن خودشون که این فاز رهبر قدرتمند و اینا رو بگیرن، حرف اول و آخر رو در خیلی از چیزا بزنن و ای بسا که حرف درستی هم بزنن خیلی وقتا، ای بسا که راه رو هم درست ببینن خیلی وقتا، ولی نه همیشه. یه وقتایی هم اشتباه میکنن، در بهترین حالت یه وقتایی هم ممکنه اشتباه کنن. همه اشتباه میکنن، اینا هم میکنن، منتها انقدر قدرت دستشون جمع شده که هزینه همون اشتباهی که ممکنه حتی نادر هم باشه خیلی خیلی زیاده. برای همین باید همش فکر کنیم که آیا اون دستاوردهای غیر قابل انکاری که بالاخره یک رهبر باهوش، نیکخواه، توانمند اگر پیدا بشه، دستاوردهایی که خواهد داشت، آیا میارزه به اون دفعاتی که بالاخره اشتباه خواهد کرد و راه اشتباه رو انتخاب خواهد کرد و صدمه های عظیم خواهد زد؟ میارزه به این؟ چون وقتی اون همه قدرت دست یه نفر مثل ما او جمع بشه، هزینه تصمیم های اشتباهش خیلی 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 زیاده، ممکنه ویرانی باشه اصلا. پس شاید برای همینه که فکر آدم در این دنیای امروز به اینجا رسیده که چه بهتر که خلاصه زور مردم آزاری نداشته باشه کسی در اون سطح. چه بهتر که درسته که یه مزیت‌هایی داره، یه رهبر اینطوری داشتن، یه سیستم اینطوری داشتن، از آشوب دموکراسی مثلا ما رو دور می‌کنه که توش چیزی به نتیجه نمی‌رسه، ولی این جلوی شرای خیلی بزرگتری رو داره می‌گیره. خلاصه حرفای شبیه این اونجا زدم. بعد یکی از دوستام این کتاب رو پیشنهاد کرد. در تکمیل اون حرفا و چقدرم پیشنهاد مناسب و درست و به موقعی بود. همین کتابو من پارسال اگر میخوندم شاید کمتر میفهمیدم، به خاطر اینکه درباره کلی آدم‌ها و چیزهایی حرف میزنه که خب تو این یک سال درباره‌شون خیلی بیشتر کار کردم و خوندم. توی یوتیوب چنل رئیس جمهورهای قرن 20 آمریکا، از ترومن و جانسون و روزولت و اینها، چه دنگ شیائوپنگ، چه هوچیمین ویتنام، چه جنگ سرد، و خلاصه اینطوری این سفر فکری ما اینطوریه، از پادکست به یوتیوب و برعکس. سر رشته کنجکاوی رو میگیریم و میریم و با هم یاد میگیریم و تلاش میکنیم از کار این دنیا کمی بیشتر سر در بیاریم. حالا که فصل جدید پادکست رو هم شروع کردیم، یک برنامه زنده، یک لایو هم در یوتیوب میگذاریم همین پنجشنبه 4 آبان 26 اکتبر. درباره پادکست فصل جدید، درباره یوتیوب و کارهایی که داریم میکنیم یک مقدار صحبت خواهیم کرد. پنجشنبه 4 آبان 26 اکتبر 2023. ساعت و ایناشو حالا تو یوتیوب یک پست میذاریم اعلام میکنیم. خیلی ممنون که در این کنجکاوی با ما هستید. خیلی بیشتر ممنون اگر میتونید و دوست دارید و پشتیبان مالی بی پلاس میشین. پشتیبانی پادکست همیشه اختیاری بوده، همیشه هم ارزشمند بوده، الان هم اختیاریه و الان بیش از قبل مهمه برای ما، برای ادامه دادن کارمون و گسترش کارمون. اگر پادکست رو دوست دارین و میتونین، لینک های پشتیبانی برای خارج از ایران لینک مستقیم هست، پیپل هست، انواع کارت هست، هر جور که خواستید، هر جور که راحتید، خلاصه راهش هست و ما هم از شما بسیار بسیار ممنون میشیم. دم شما گرم، تا اپیزود بعدی فعلا.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.